موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حد اکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راه پله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265 2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265 2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
روایت دیگر از سالهای عشق و حماسه محضر امیر دانشجوی هستیم و داریم در خصوص مهندسی رزمی صحبت میکنیم در سالهای دفاع مقدس و چه خطراتی داشته این رسته نظامی و چه جانبرکفانی واقعا جان شریفشون در کف دستشون گرفتن و آمدن برای مردم عزیزشون جانفشانی کردن. امیر، صحبت از رسته مهندسی رزمی شد در سالهای دفاع مقدس، الان مهندسی رزمی به چه مقبولی و به چه مهمی میپردازه؟ آیا در خصوص این اتفاقاتی که ما در کشورمون باش مواجه هستیم، حوادث، زلزله و بلایا، آیا حضوری دارن، ورودی دارن مهندسی رزمی؟
مهندسی رزمی با توجه به جنگ داره در سه مقوله داره عملیات در واقع فعالیت میکنه. یک، در واقع با توجه به دیدگاه فرماندهی نیرو فرمانده محترم نیرو زمینی،
بله،
تقویت و آمادگی رزمی رو ارتقا داره میده به طوری که بتونه در نبردهای آینده در برابر کشورهای پیشرفته حتی عملیات‌های در واقع رزمی خودش رو بتونه انجام بده
و بروز باشه.
بروز باشه چه از نظر تجهیزات و چه از نظر ساختاری،
دانش مهندسی
ساختاری هم اصلا هلی. مثلا تقویت ساختاری توی این معقوله داریم چیز میکنه. معقوله دومش که داره انجام میده تجهیزات، بروز کردن تجهیزات، نوسازی تجهیزات، بازسازی تجهیزاتش داره اقدام میکنه. و مرحله بعدی که حالا بیشتر نیاز در جامعه ما هست با توجه به منظور ایجاد انگیزه روحیه و چیز، ساخت خونه‌های سازمانیه،
بله،
که دارن مهندسی در واقع رسته مهندس نیرو زمینی داره روی این
کار میکنه.
البته با در واقع تدابیر پیج در واقع حمایت های فرماندهی،
بله،
رو این مسئله داریم مهندسی روش داره انجام میده. در واقع داره روی ساخت سازم اقدام میکنه، پادگان سازی ها رو نمیدونم زیباسازی پادگان ها واسه سرباز ها رو داره اقدام میکنه،
بله،
پاسگاه های مرزی رو داره احداث میکنه که در واقع که بتونن نیروها تو پاسگاه مرزی مستقر بشن و بتونن در واقع حالا تو شرق داریم، تو غرب هم ساخته شده و مسیر باز کردن جاده ها، خیابونا رو تمیز کردن خیابونا، علاوه بر اونا حتی ما پول هم احداث کردیم واسه اینکه ارتباط های چندین ده قطع شده بود به کمک اداره راه احداث کردیم.
بسیار عالی. یعنی در زمان صلح هم هم نفس مردم و در کنار مردم بود. خیلی متشکرم. اما امیر، تو ذهنم آمد وقتی صحبت از پاکسازی میدان مین میکردیم، اون وسعت عظیم 4,200,000 هکتار از اراضی کشورمون که آلوده به میدان مین بوده و بیش از نیمی از اون توسط نیروی زمینی ارتش خونسا شده، یاد آمد که چه حق بزرگی دارن برای بچه های مهندسی رزمی به گردن مردم عزیزمون، از این بابت که این روزها مردم ما از همین مسیرها به سمت کربلای معلا پیاده میدن تو اربعین با آرامش خاطر، با طیب خاطر، و اگر نبود این مجاهدت ها این اتفاقات نمیافتاد. حتی امیر، من شنیدم در این مناطق ما یه بازارچه هایی رو هم زدیم، درسته؟
بله، علاوه بر پاکسازی که منطقه کردیم،
درسته،
و با توجه به این پویش اربعین که پیش اومد، فرمانده نیرو محترم نیرو زمینی دستور کمک به استاندارای منطقه داد. ما مهندسی باز اونجا وارد شدیم، هم واسه پارکینگایی که در چذابه، بهرام‌آباد، بله بله، پارکینگایی که باید ایجاد می‌کردیم و خسروی وارد شدیم و با دستگاهامون شروع کردیم به پارکینگ ها واسه حفظ چیزا، جاده های رو ایجاد کردیم که مثلا خودروها که میان تو منطقه،
بله، راحت باشن، پارک بکنن، هم بله، بتونن راحت تلده
دوباره مجددن بچه های قرارگاه پاکسازی ما واقعا دستشون درد نکنه، چون حالا داریم بحث میکنیم یگان های مهندسی رزمی، در واقع این قرارگاه پاکسازی از اون یگان های مهندسی پایه گرفت، به صورت، بله، تخصصی تر وارد عمل پاکسازی شد. این بچه هم اونجا پاکسازی ها رو انجام دادن. ما در واقع مرز چذابه، خسروی، مهران و شلمچه بچه ها پاکسازی، هم پاکسازی کردن، هم واسه امکانات واسه زاوار ایجاد کردن با تجهیزات مهندسی که داشتیم.
که زاران ابو عبدالحسین که میخوان پیاده برن به زیارت اربعین، با طیب خاطر و با آرامش برن،
حتی تو داخل خسروی، داخل مرز عراق،
داخل خاک عراق.
بله، ما اونجا در چی بهش میگن اون موکبشون هم تصحیح کردیم، جای موکبی که میخواستن بسازن تصحیح کردیم و واگذار کردیم.
خدا به شما عزت بده، دست مریضات میگم به شما امیر، به شما و همه دوستان شما، همه رزمندگان و همه همرزمانی که در این سالها عاشقانه مجاهدانه زحمت کشیدن. واقعا به میدون مین رفتن کار هر کسی نیست و درسته شما فرمودید عشق میخواد، اما بالاخره کسی که میخواد بره داخل میدون مین پاکسازی کنه جانش رو در کف دستش میگیره و این چیزی نیست جز فداکاری و نشان فداکاری که بر سینه شما و همرزمان و هم قطاران شماست. انشالله که همیشه توفیق داشته باشید تو این مسیر قدم بگذارید و من همینجا آرزو میکنم به اون آرزویی که در دل داشتید که عاقبت به خیری و شهادت بود برسید، که این انگیزه و این آرزوی شما هم انشالله جامعه عمل بهش پوشانیده بشه. خیلی متشکرم امیر، در برنامه خودتون نشان فداکاری حضور داشتید. ما یک نشانی داریم که نشان فداکاری است، خیلی ناقابله، اما به رسم احترام و به رسم ادب میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم، هم به یاد برنامه ما باشید و هم یک تقدیر و تشکری از شما به عنوان یکی از قهرمانان و فرماندهان بزرگوار دفاع مقدس صورت گرفته باشه. من این تقدیم حضور شما میکنم، انشالله که همیشه به یاد برنامه ما هم باشید.
دستتون درد.
خیلی خیلی متشکرم.
من با اجازه شما ببخشید،
خواهش میکنم، اینو
تقدیم میکنم به بچهای 170,000 170 شهید و 756 در واقع جانباز قرارگاه پاکسازی ما.
خدا به همشون عزت
اینو تقدیم کنم به اون. اجازه است که
خواهش میکنم، شما بزرگوار متعلق به شما. خیلی متشکرم،
ممنون.
با امیر دانشجو خدافظی میکنیم، اما همچنان پیش روی شما هستیم و بخش دیگری تقدیم حضورتون خواهیم کرد و میخوایم روایتگری بکنیم از یکی دیگر از جانبازان و شهدایی که به تازگی به سمت آسمان پرواز کرده، جانباز شهید گودرزی که او هم از شهدای یگان مهندسی رزمی بود. ابزو دلت آباد بینم، خدا نگهدار.
جانباز مراد گودرزی، رزمنده ای دلیر از یگان مهندسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که سال 62 بر اثر انفجار مین در منطقه سردشت چشمها و دستهایش را از دست می دهد و با از دست دادن چشمهایش هیچگاه فرزندان خود را نمی بیند. جانباز 70% بروجردی متولد اول آبان 1340 است که از ابتدای حمله صدام به ایران عازم جبهه های جنگ شد. 22 فروردین سال 62 در منطقه ابوالحسن در محور سردشت بر اثر انفجار مین دو چشم خود را از دست داد. حوالی عصر بود. زمانی که با دو تا سرباز وارد میدون مین شدم، چند تا از مین‌ها را خونسا کرده بودیم. مشغول خونسا کردن مین ابتکاری شدم، چون این مین استاندارد نبود. با وجود اینکه آموزش‌های لازم رو دیده بودیم، اما به خاطر ساختار خاص متشکل از سیم‌کشی مخصوص و چاشنی‌های الکترونیکی، خنثی کردن اون یکم پیچیده بود. هوا داشت رو به تاریکی می‌رفت. با خودم گفتم اگه این مین همین امشب خنثی نشه، ممکنه شب هنگام باعث مجروحیت رزمندگان بشه. و از طرفی هم امکان تخریب اون به دلیل پرسر و صدا بودنش وجود نداشت. تمام سعی ما بر این بود که این مین دست ساز بی سر و صدا خونسا بشه که یک دفعه صدای انفجاری دشت رو فرا گرفت و متوجه شدم که مین در دست خودم هنگام خونسا کردن منفجر شده. این حادثه در کمتر از یک دقیقه اتفاق افتاد. به حالت بیهوش روی زمین افتادم، اما کاملا متوجه اتفاقات اطرافم می شدم ولی قادر به دیدن یا حرف زدن نبودم و خواستم صورتم رو پاک کنم
که دیدم دستام نمیرسن، که متوجه شدم دستام قطع شدن. خواستم بلنشم که دیدم از ناحیه پا هم مجروح شدم و نتونستم هیچ اقدامی انجام بدم. با کمک دوستان رزمنده بعد از حدود 4 ساعت پیاده روی در کوههای منطقه و عبور از چند روستا به بیمارستان رسیدم. یکی از دوستای همرزمم هم مجروح شده بود و تو همون بیمارستان بستری بود. اون که از همستانی‌های ما بود از اینکه مجروح شده بود حسابی ناراحت بود و اظهار گلایه می‌کرد. بهش گفتم همه مالورها رو به غیرت و استواری می‌شناسن. پس باید امروز و در اینجا این استواری رو ثابت کنیم. او پس از به دست آوردن سلامتی خود مجدداً به جبهه نبرد حق علیه باطل رفت و به فیض شهادت نائل آمد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
در نفس و جان منی، نیمه پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمکگیر توام، ابرم و دلگیر توام، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم. خودم را به تو دادم، ای همه جان از تو چه پنهان. خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبان. دار و ندارم مردی قرارم، ای چشم به راهم که شاید رسیدی تو بدان. چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت. رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت.
عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان. ماه تمامم جز تو نخواهم،
من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم.
ای همه جان از تو چه پنهان.
خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبان.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام نورانی پروردگاری آغاز می‌کنیم که از اول و آخر و ظاهر و باطن همه هستی آگاه.
الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به شما همراهانی که حقیقت کلام خدا رو در سخنان خاندان طهارت پیدا می کنین و با نور معرفت این خانواده به یقین می رسین. با هم کلام دیگه ای از مولا علی علیه السلام رو در منشور امیر امروز می شنویم. خانواده شون دیگه مثل قبل دور هم جمع نمی شدن و با هم گرم نمی گرفتن. انگار طوفان همه چیز رو زیر و رو کرده بود. بعد از مرگ پدرشون که وصیتی هم ننوشته بود، برادرها به جون هم افتادن که توی فلان مهمونی آقا جون دلش میخواست باغ انار رو وقف خیریه کنه و اون یکی گله گذاری میکرد که پدرشون آرزو داشته از باغ انار خیراتی هم براش در نظر بگیرن و باید باغ رو بفروشن. خلاصه هر کس یه چیزی میگفت و به هر دری میزدن به نتیجه نمیرسیدن. با اینکه پدر یکی بود و حرف هم یکی، انگار هر کدومشون حرف متفاوتی از زبان پدرشون شنیده و فهمیده بودن. بله عزیزان، این دست اختلاف‌ها حکایت گفته‌ها و شنیده‌های خیلی از ماهاست که وحدت و یکدلیمونو خدشه‌دار می‌کنه. مولا علی علیه السلام هم در خطبه 201 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره علت اختلاف در احادیث نقل شده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نکات ارزشمندی دارن که استاد جواد محدثی برای ما توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. خطبه 201 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام خدمت شما مطرح میکنیم. بر اساس نسخه های دیگر که رایج هست، خطبه 210 نهج البلاغه. لمن کلام له علیه السلام وقد سأله سائل عن احادیث البدع و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر. این کلام در پاسخ کسی است که درباره احادیث بدعت و همچنین اختلاف در خبر که بین مردم هست از اون حضرت پرسید که چرا اینطور هست. الان سوال جامعه ما هم ممکنه باشه، یعنی وقتی که خدا یکی هست، دین یکی هست، رسول ما پیامبر الهی یکی هست، قرآن کتاب خدا معجزه جاوید در بین ما هست، از این اختلاف ها چیه؟ چرا چیزی رو دیگری بدعت میدونه، دیگری حلال میدونه، یکی رو حق می دانند، اون یکی رو باطل می دانند، اختلاف اخبار، نقل‌های مختلف، چرا اینجوری آشفتگی در نقل خبرها و تضاد و تعارض بین آنچه که به اسم دین مطرح میشه و از پیامبر اکرم هم نقل میشه وجود داره. حضرت امیر در تحلیل این قضیه که ریشه پیدایش این حرفها و حدیثهای گوناگون و گاهی متناقض و اینکه برداشت‌ها چرا این شکلی هست، یک تحلیل زیبایی دارند که گرچه در پاسخ به سؤال اون شخص در آن زمان بیان کردند، ولی پاسخ برای همگان و همیشه در همه جا هست. نکته های سودمندی داره که حالا در یکی دو جلسه این خطبه رو خدمت شما بحث میکنیم. در مورد این سؤال حضرت فرمود: فقال علیه السلام ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها. خب آنچه که به اسم پیامبر نقل شده، چه دهان به دهان و سینه به سینه به صورت شفاهی و چه آنچه که ثبت کردن، روایت کردن، نقل شده و در کتاب ها آمده، اینها همه یک وضعیت واحدی نداره. بعضی از این حرفایی که در دست مردم هست و تو ذهن مردم جا گرفته، بعضیاش حقه، بعضیاش باطله، بعضیاش صدقه، بعضیاش کذب و دروغه. یعنی دروغ هم وجود داشته، حرف دروغ هم به پیامبر نسبت میدادن. بعضی ها ناسخه و منسوخه، یعنی پیامبر مثل آیات قرآن که ناسخ و منسوخ داره، یک آیه نازل میشه و حکمی رو بیان میکنه، آیه دیگری بعد از مدتی نازل میشه و اون حکم رو نسخ میکنه و تکلیف دیگری بر مردم فرض میکنه، که این بحث ناسخ و منسوخ در آیات قرآن مشابهش در احادیث پیامبر هم ممکنه باشه. آنچه که در دست مردم هست، بعضی عام هست و بعضی خاص. عام، خب اینا البته در بحث اصول و علوم قرآنی بیشتر باید جدا بحث بشه. ممکنه در یک جا سخن عام می گفته بشه، در یک جا سخن خاصی، و این دوتا رو در کنار هم باید گذاشت. و اگر این جمع‌بندی بین کلام عام و خاص و کلام ناسخ و منسوخ نشه، این آشفتگی به وجود میاد که در این مورد پیامبر فرمودن این کار درسته، در اون مورد گفتن غلطه، پس چطور اینها رو با هم جمع بکنیم؟ یا همچنین محکم و متشابه وجود داره، همچنان که در آیات قرآن هست، حفظن و وهمن. بعضی از چیزها هست که از پیامبر نقل شده و حفظه، یعنی دقیق همونطور که حضرت فرمودند ثبت شده، نقل شده، و بعضی ها موهوم هست، بی اساس هست. خب مگر میشه به دروغ از پیامبر چیزی نقل کنند؟ بله، حضرت میفرماید ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده. حتی در زمان خود پیامبر که اون حضرت حیات داشتند، به اون حضرت دروغ گفته شد، یعنی سخنانی به ناحق و به دروغ از قول پیامبر نقل کردند. و کار به جایی رسید که حتی قام خطیبا فقال، پیامبر به خطبه ایستاد و فرمود من کذب علیه متعمدن فلیتبو و مقعدهو من النار. هر کسی که با عمد و با قصد و غرض بر من دروغ ببنده، جای خودش رو در آتش آماده کنه. یعنی چنین کسی اهل دوزخه که نسبت دروغ و سخن دروغ به پیامبر نسبت بده.
شاید شنیده باشین اینکه چه کسی حرفی رو میزنه.